با اعلام ساعت 6 صبح به وقت تهران توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. ابتدا سرخط خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه خواستار انتقال قدرت در سوریه شد. آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. و کیانوش رستمی وزنه‌بردار ایرانی مدال برنز دسته 85 کیلوگرم را در المپیک لندن به دست آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای نقض مستمر، گسترده و نظاممند حقوق بشر توسط حکومت سوریه را محکوم کرد. این مجمع اعلام داشت که گام نخست برای توقف خشونت در سوریه باید از جانب حکومت آن کشور برداشته شود. این قطعنامه خواهان انتقال قدرت به یک نظام مردم سالار چند حزبی شد که همه طیف‌های مخالف حکومت کنونی دمشق را در بر داشته باشد. از 193 عضو مجمع عمومی 133 کشور به این قطعنامه رأی موافق و 12 کشور رأی مخالف دادند. این قطعنامه هر گونه خشونت را از هر جانب که باشد از جمله از سوی گروه‌های تروریستی محکوم کرده است. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند، اما فشار بر شورای امنیت را برای اتخاذ اقدامات عملی افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، آتش سوزی عصر روز جمعه در یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بندر امام یک کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. حال 4 نفر از زخمیان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گفته فرماندار ماهشهر، این آتش سوزی بر اثر نشت گاز در خطوط تأمین خوراک برای یکی از واحدهای پتروشیمی روی داده است. مجتمع پتروشیمی بندر امام یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران است. به گفته فرماندار ماهشهر، آتش سوزی اکنون مهار شده و خللی در کار این مجتمع ایجاد نکرده است. کیانوش رستمی دومین وزنه‌بردار ایران در دسته 85 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری در المپیک لندن با مجموع 380 کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 171 کیلوگرم به عنوان پنجمی رسید و در حرکت دو ضرب وزنه 209 کیلوگرمی را مهار کرد. آدرین زیلینسکی از لهستان مدال طلا و آپتی اهدوف از روسیه مدال نقره این وزن را به دست آوردند. یک دانشمند ایرانی تبار در آمریکا برنده یک جایزه 3 میلیون دلاری فیزیک بنیادی شد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جایزه 27 میلیون دلاری یوری میلنر در فیزیک بنیادی امسال میان 9 فیزیکدان برجسته تقسیم شد که یکی از آنان دکتر نیما ارکانی حامد، پژوهشگر انستیتوی مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون آمریکا است. اکنون نوبت می‌رسد به مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. سپاسگزارم که مسائل اجتماعی ایران رو با ما دنبال می‌کنید. در این مجله هم مثل همیشه سری میزنیم به آخرین خبرها از جامعه ایرانی و خواهیم پرداخت به موضوع جنجال ساز جدایی ری از تهران. اجازه بدید که نوبت رو بدیم به آرش حسنیا و مروری بر آخرین خبرهای جامعه از ایران و مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم مجله.
دستگیری 46 نفر به اتهام شرب خمر در کوهستان‌های تهران. به گزارش خبر آنلاین، محسن خانچرلی حوزه فعالیت‌های یگان انتظامی مستقر در کوهستان‌ها را مناطق توچال، کوهسار، جمشیدیه، پرواز، دارآباد، درکه و دربند نام برده که طرح‌های نیروی انتظامی در آن اجرا شدند. نماینده ارومیه در مجلس از نیروی انتظامی خواست تا به خاطر افزایش بیجای جریمه‌های رانندگی از مردم عذرخواهی کند. او همچنین خواست نیروی انتظامی درباره درآمدهای حاصل از افزایش جریمه تخلفات رانندگی به دیوان محاسبات کشور گزارش بدهد. به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور گفته است افزایش جریمه‌های رانندگی فقط سبب افزایش درآمد برای ناجا شده و تأثیری بر میزان تلفات نداشته است. حجاب اسلامی جدید، چادر مانتویی که نام سریر بر آن گذاشتند و اولین بار در هفته گذشته در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه بین المللی قرآن رونمایی شد. حجاب جدید ترکیبی است از چادر و مانتو و طراح آن به واحد مرکزی خبر گفته است به این دلیل نام سریر را برای آن انتخاب کرده است که چادر هم مثل سریر پادشاهی برای زنان امنیت می‌آورد. فاطمه عظیمی، طراح چادر مانتوی سریر، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
من سعی کردم در واقع راحتی و آسایش رو در نظر بگیرم برای بانوانی که چادر استفاده میکنم. در واقع پایه اصلی چادر حفظ میشه و من سعی میکنم که حالا فصلی یا به مرور زمان طرح‌های متفاوت با جنس و رنگ متفاوت به بازار ارائه کنم.
قیمت فروش این حجاب جدید 45,000 تومان است. علاوه بر سریر، 42 نوع چادر و مانتوی دیگر هم در این نمایشگاه به نمایش درآمد. مدیر کل سلامت و جمعیت وزارت بهداشت درباره پیامدهای افزایش سن ازدواج و رواج تک فرزندی در ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق از سوی وزارت بهداشت پیشنهاد کرده میزان فرزند آوری در خانواده‌های ایرانی به بیش از 2.2 افزایش پیدا کند.
یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است، شهری که بر سر آن دعواست. بر سر ماندن یا رفتنش این روزها همه جا بحث و جنجال است، از مجلس تا شورای شهر و از شهرداری تا کابینه دولت. ری با 2293 کیلومتر مربع مساحت، از شمال به شهرستان تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به ورامین و پاکدشت و از غرب به اسلام شهر و رباط کریم و زرندیه می رسد. ری را اما ایرانی ها و بیش از همه پایتخت نشین ها با بی بی شهر بانو و زیارت حضرت عبدالعظیم و ابن بابوی و گشت و گذار در بازار تاریخی و کباب کوبیده معروفش می شناسند. شهر ری را خیلی ها مادر تهران دانستند، مادری که حالا می گویند باید از فرزندش جدا شود. طرح جدایی ری از تهران سال هاست که مطرح است و در تمام این سالها هم موافقان و مخالفان سرسختی داشته. حالا اما داستان جدی تر از همیشه است. استانداری تهران میگوید شهرداری شهر ری تا 3 ماه آینده از شهرداری تهران مستقل خواهد شد. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمد رضا محمودی معاون استاندار تهران نیز با حکم استاندار مسئول جداسازی شهر ری از تهران شده. این تصمیمی است که دولت گرفته. آنطور که در حکم استانداری آمده، انتزاع شهرداری تهران از شهرداری شهر ری. در برابر این تصمیم اما مخالفانی هم صف کشیدند، بیشتر از بدنه کارشناسی مدیریت شهری، صحن شورای شهر تهران و البته شهرداری پایتخت. آنها میگویند پیش و بیش از هر چیز و هر کس دیگری این مردم و ساکنان شهر ری هستند که از جدایی از تهران آسیب میبینند. آنها میگویند تهران یک پیکره شهری است که برای جدایی یکی از بخش‌های آن باید تمام ابعاد فنی، مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی، بودجه‌ای، اقتصادی و اجرایی سنجیده شود، چیزی که مخالفان معتقدند انجام نشده و دولت عجولانه و ناگهانی دست به کار شده است. جلال ایجادی، جامعه شناس و از اعضای شورای شهر پاریس، از معیارهایی میگوید که در تقسیمات کشوری و جداسازی شهرها معمولا در نظر گرفته میشوند.
در این ارتباط معمولا 5 عامل رو در نظر میگیرند: یکی مسئله مساحت به اندازه کافی هست یا نه، 2 مسئله جمعیت هستش، 3 مسئله اجتماعی تصمیم گیری هستش که متمرکز یا غیر متمرکز، 4 مسئله سیستم بودجه و درآمدهای شهری هستش و بالاخره مسئله خدمات شهری برای شهروند هستش. خب شهر تهران شهر بسیار بزرگی هستش و به لحاظ جمعیت گسترده هم که داره که حدود یکم بیش از 12 میلیون جمعیت وجود داره، میشه در ارتباط با مسئله جدا شدن ری از تهران به اصطلاح جنبه‌های مساعد رو در نظر گرفت. به فرض ری حدود 10% کل مساحت تهران هستش و میزانی که دا خواهد داشت از نظر مساحت و همچنین اجازه دادن به تهران که این مقدار در واقع غیر مرکزتر عمل بکنه و میزان جمعیت رو به این ترتیب تقسیم بکنه، این جنبه میتونه تا یه حدودی مساعد و مثبت باشه. ولی آن مسئله مهمی که امروز هستش این استش که آیا در دو بند دیگه، یعنی یکی مسائل مربوط به خدمات شهری و دو در ارتباط با مسائل مربوط به سیستم مالیاتی و درآمدی، آیا شهر ری این امکان رو خواهد داشت و امتیازات کنونی رو خواهد داشت یا نه؟
با این حال درگیری که بر سر بودن یا نبودن ری در تهران در گرفته، از دیدگاه گروهی خالی از وجوه سیاسی و چالش‌های جناحی و رقابت‌های حزبی هم نیست. از جمله مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، که میگوید این طرح همان تجزیه طلبی استانی است که اوایل انقلاب دی در پیش بودند. مدیر کل حریم شهر تهران هم صحبت جدایی ری از تهران را تنها یک مسئله سیاسی می‌داند. جلال ایجادی:
این مسئله در ارتباط با تهران و ری در پشت خودش یک اختلاف سیاسی بین بخش‌های مختلفی از به اصطلاح حاکمان در ایران رو داره. متأسفانه پیوسته همه مسائل مربوط به ایران با این گونه مسائل عملاً گره می‌خوره و همیشه طرح‌هایی که در ایران پیاده می‌شه از جمله این طرح همراه با یک امر کارشناسی نیست.
تهران یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27مین شهر بزرگ دنیاست. آیا جداسازی بخش‌های مختلف پیکره شهری عظیم مثل تهران در مقام پایتخت در جهان هم سابقه دارد؟ آقای جدی از پاریس میگوید:
در ارتباط با شهرهای بزرگ یا مگا شهرهایی که وجود داره، که در واقع یک نقش اقتصادی، سیاسی و در این حال برجستگی که داره نشانگر کل یک شخصیت یک کشور میتونه باشه. این یه واقعیتی هستش که چنین طرحی بسیار 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 نادر بوده، ولی به فرض پاریس یک چند سالی پیش بود این مطرح میشد که آیا در ارتباط با پاریس چنین چیزی رو باید انجام داد یا نباید انجام داد، که به شدت مخالفت شد به لحاظ پرستیژی که پاریس داره و به لحاظ پایتخت اقتصادی و سیاسی که در اینجا هستش. ظاهرا شهرهای دیگه هم بودن که از تهران جدا شدن، عین مثلا شهرهای کهریزک و چاردانگه و باقی شهر و این حرفا، و گویا اینها به دنبال این جدایی شدنشون دارای یک سلسله مشکلات هستن، از جمله مشکلات مربوط به مسائل امنیتی، مسائل مربوط به مهاجرت.
وضعیت بودجه و هزینه‌های جاری اداره شهر یکی از مهمترین دغدغه‌های مخالفان جداسازی ری از تهران است. موافقان در رأس آنها دولت و استانداری و از جمله خواهر رئیس جمهوری در شورای شهر تهران میگویند شهر ری یکی از مراکز مهم سیاسی، زیارتی و مذهبی تهران و نیازمند صرف اعتباراتی بیش از درآمدهای خود است. آنها میگویند کارخانه‌های صنعتی شهر ری میتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. خانم احمدی نژاد میگوید اگر در تمام این سالها درآمد شهر ری صرف عمران این منطقه میشد، حالا ری وضعیت بهتری داشت. اما مخالفان معتقدند علاوه بر آسیب‌های اجتماعی که پیش بینی می‌شود، کمبود بودجه برای اداره شهر هم ساکنان این شهر را از پا در خواهد آورد. علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر از جمله به افت بهای زمین و مسکن در ری اشاره کرده است. آقای دبیر گفته این تازه آغاز خسارت‌های مالی بر مردم ری است که تنها با زمزمه‌های خبری جداسازی ری از تهران شاهد آن بوده‌ایم. به گفته این عضو شورای شهر تهران، سه سرمایه‌گذار کلان پروژه‌های بزرگ ری پروژه‌های خود را خواباندند و از همین حالا قیمت زمین در ری 35% افت داشته است. از جلال ایجادی، عضو شورای شهر پاریس میشنویم:
شهر تهران بودجه‌ای که داره بیش از 10,000 میلیارد تومان هستش. شهر ری بودجه شهری که در واقع به کار می‌برده 300 میلیارد تومان هستش. حالا ادعایی که هستش بر این هستش که شهر ری خودش تنها درآمد مربوط به خود شهر حدود 40 میلیارد هستش، یعنی حدود 260 میلیارد پول نخواهد داشت. و این پول رو چه کسی باید بده؟ یا در واقع باید امکانات جدید به وجود بیاد که نمیتونه به این سرعت بالا بره، یا اینکه دولت باید بده که همیشه دولت به کارهای خودش وفادار نیست. پروژه‌ای که به فرض الان در شهر تهران وجود داره مثلا مترو هستش، بیش از 80 کیلومتر در تهران مترو وجود داره. بنابر پروژه‌ای که شهرداری تهران داره تا حدود 220 کیلومتر میخوان این مترو بالا ببرن و قراری هستش که در یک دورنمایی به اصطلاح متروهای اقماری به وجود بیاد که شهرهایی که کمی دورتر از مرکز هستن اونها هم از این قضیه بتونن استفاده کنن. حال زمانی که این جداسازی صورت میگیره میتونه این شهر رو محروم بکنه از یک سری خدماتی مثل متروها.
شمیرانات، تهران و ری سه فرزند به هم پیوسته رشته کوه البرز توصیف شدند. باید دید این به هم پیوستگی که عمری دراز هم دارد تا کی و کجا ادامه پیدا خواهد کرد. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید یک بار دیگر با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.